اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. از بحث گذشته یه مطلب باقی مونده، این رو عرض کنیم و بریم سراغ دلیل چهارم. عرض کردیم نسبت به دلیل سوم که مسئله اقربیت الواقع بود، مرحوم آقای آخوند اشکالی داشتند، هم به صغرای دلیل و هم به کبرا. دلیل این بود که قول اعلم اقرب الی الواقع است، هر قولی که اقرب الی الواقع باشد باید اخذ شود و حجت. نتیجه گرفته شد که قول اعلم باید اخذ بشه. نسبت به صغرا اشکال شد، آقای آخوند اشکال کردن، مرحوم محقق اصفهانی پاسخ دادند از این اشکال و ما عرض کردیم پاسخ محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند وارد، یعنی صحیح نیست. لذا در مورد صغرا کماکان به نظر ما اشکال مرحوم آقای آخوند به دلیل سوم وارده. اما در مورد کبرا، کبرای دلیل این بود که هر قولی که اقرب الی الواقع باشد لازم است اخذ بشه. آقای آخوند اشکال کردند که ملاک حجیت قول اعلم چیه؟ اگر ملاک قرب به واقع به تنهایی بود، خب حرف شما درست بود، اما ملاک حجیت قرب الواقع نیست، ملاکات دیگری هم هست. وقتی پای ملاکات دیگر به میان آمد دیگه استدلال مستدل تمام نیست. به چه دلیل و به چه مناسبت اگر قولی اقرب الی الواقع بود حتما باید حجت باشه؟ این در صورتی است که ملاک حجیت اقربیت الی الواقع باشه فقط. محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند پاسخ دادن که اگر منظور شما این است که قرب الواقع اصلا در حجیت دخالت نداره، که این قطعا باطله، چون اساس مبنای حجیت فتوا و سایر امارات مسئله طریقیته. اگر شما بگید قرب الواقع اصلا در حجیت دخیل نیست، این معناش اینه که این اصلا طریق نیست. این سخن مرحوم آقای آخوند با مبنای طریقیت در باب حجیت منافات داره. وقتی میگیم چیزی طریقه یعنی طریق الواقعه، خب اگر چیزی طریق الواقع شد طبیعتا ممکنه به واقع نزدیک باشه، ممکنه از واقع دور باشه. پس نفی مدخلیت قرب الواقع در مسئله حجیت به طور کلی این با مبنای طریقیت امارات سازگار نیست. اگر هم منظور شما این باشه که قرب الواقع در کنار سایر ملاکات در حجیت تأثیر داره، خب این مشکلی نداره، این به استدلال لطمه‌ای نمیزنه، برای اینکه بالاخره قرب الواقع هست. علیکم السلام. بالاخره قرب الواقع در فتوای اعلم وجود داره. خب ما به همین دلیل میتونیم مدعی بشیم فتوای اعلم تعین داره نسبت به غیر اعلم، چون بالاخره ولو تمام الملاک نباشه، بالاخره همون مقداری که دخیل در حجیت به همون مقدار نسبت به قول غیر اعلم برتری پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ این هم پاسخ محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند بود. حالا میخوایم ببینیم آیا این پاسخ صحیحه یا نه، یعنی این دفاعی که محقق اصفهانی از مستدل کرده و به آقای آخوند اشکال کردند که شما نمیتونید در دلیل خدشه وارد کنید، آیا این تمامه یا نه؟ به نظر میرسد که فرمایش محقق اصفهانی محل اشکال و ایراده. نسبت به بخش اول کلامشون ما با ایشون موافقیم، این که ایشون به آقای آخوند میفرماید اگر شما منظورتون این باشه که قرب به واقع نزدیکی و دوری از واقع هیچ تأثیری و مدخلیتی در حجیت نداره، این با مبنای طریقیت نمیسازه، این حرف درسته. واقعا نمیشه اینو نفی کرد، یعنی ما بگیم چیزی حجت اماره‌ای که طریق الواقع است حجت است، اما نزدیک بودن یا دور بودن از واقع هیچ اثری در اعتبار و ارزش این اماره نداره، اینو نمیتونیم بگیم. ما با این بخش فرمایش محقق اصفهانی موافقیم، اما اون بخش دوم، یعنی اون فرضی که با آقای آخوند فرمودن اگر قرب به واقع تمام ملاک نباشه به استدلال لطمه نمیزنه، این به نظر ما اشکال داره. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی چه میخواست بکنه و اشکال ما چیه؟ هدف محقق اصفهانی این بود که بگوید اگر قرب به واقع در حجیت و اخذ به قول اعلم مدخلیت داشته باشه لطمه‌ای به استدلال نمیزنه، برای اینکه همین مدخلیت فی الجمله در حجیت سبب تعین قول اعلم میشه، سبب حجیت قول اعلم میشه. خب سؤال ما اینه که این مطلب صرفاً رجحان اخذ به قول اعلم رو ثابت میکنه، نه تعین رو. اگر اقربیت الالواقع تمام ملاک باشه، یعنی چی؟ یعنی ما یه اماره ای را، روایتی را، فتوایی را حجت میدانیم، ملاک حجیت هم فقط و فقط نزدیک بودن به حقیقت واقعه. اگر تمام الملاک اقربیت الالواقع باشه، طبیعتا همطور که محقق خراسانی فرمودن، اونی که اقرب به واقع قرار میگیره متعین. اگر به مردم بگن ایها الناس، اون چرا که میخواید اخذ کنید و پیروی کنید، ملاک برای اعتبار دور بودن و نزدیک بودن به واقعه. خب این خیلی روشنه، در این صورت اونی که به واقع نزدیک داره میشه حجت، غیر او حجت نیست. اما اگر تمام ملاک نباشه، یعنی ملاک اعتبار و حجیت فقط قرب الالواقع نباشه، ملاک های دیگری هم باشه، آیا به صرف این که فتوایی یا چیزی اقرب الالواقع است، این موجب تعین اون فتوا میشه؟ اون چه که برای ما در این مقام میتواند ثابت بشه صرفاً رجحان چیزیست که اقرب الالواقع. لذا فتوای اعلم اگر اقرب، ببینید این دوتا پیشفرض رو دقت کنید، اگر فتوای اعلم اقرب الالواقع باشد و اقربیت الالواقع در اعتبار فتوای اعلم و حجیت فتوای اعلم مدخلیت داشته باشه، نه اینکه همه ملاک باشه، با ملاحظه این دو امر ما میتونیم نتیجه بگیریم فتوای اعلم تعین داره. اون چه که ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم اینه که پس اقربیت الالواقع در حسن استنباط مؤثره، نه در اصل استنباط. یعنی اینجور نیست که فتوای غیر اعلم اصلا استنباط نباشه، غیر اعلم نتونه استنباط کنه، غیر اعلم هم میتونه استنباط کنه، منتها چون مسئله اقربیت الالواقع مطرحه، خب فتوای اعلم اقربه ولی همه ملاک این نیست. فوقش اینه، این یه مزیتی میشه برای فتوای اعلم. لذا با این استدلال بالاخره نمیتونیم دفاع درستی از مستدل بکنیم. کلام محقق اصفهانی در فرض مدخلیت اقربیت الالواقع در حجیت فتوای اعلم، نهایتش این است که اثبات رجحان فتوای اعلم رو میکنه، اثبات تعین فتوای اعلم نمیکنه. لزوم اخذ به فتوای اعلم استفاده نمیشه. حالا شما بفرمایید، دیدم هی داری زیر لب زمزمه میکنی که چی؟ نه ببینید، اینجا حالا شما به مسئله قبلی بر نگردید، میخوام ببینید دقیقا این نقطه رو متمرکز بشید. محقق اصفهانی میخواد بگه اگر اقربیت به واقع، نزدیکتر بودن به واقع در حجیت دخیل باشه در کنار سایر ملاکات، میخواد بگه این موجب تعین فتوای اعلمه، لطمه‌ای به استدلال مستدل نمیزنه در مقابل آقای آخوند. حرف ما اینه، حرف شما آقای محقق اصفهانی درست، بالاخره مدخلیت داره اقربیت الی الواقع، ولی آیا واقعا این اقربیت موجب تعین فتوای اعلم میشه؟ فرضم اینه تمام الملاک این نیستا، گفتیم اگر تمام الملاک همین امر باشه، یعنی صرفا و صرفا ما یه چیزی را حجت میدونیم که اقرب الی الواقع باشه، خب در این صورت غیر اقرب اصلا حجت نیست. ولی اگر ملاک حجیت اموری بود یکی از اونها که در اعتبار یک شی دخیله، مثلا اقربیت باشه، خب الان شما فرض فهمید چهار تا چیز با هم اگر باشه یه چیزی میشه حجت. حالا یک چیز هست که سه تا ملاک رو داره، یکی چهار تا رو داره، فوقش اینه که اون چه که واجد این چهار خصوصی گده نسبت به اونی که رجحان داره تعین پیدا نمی کنه، موجب تعین نمیشه. چون فرض ما اینه، عرض کردم که اقربیت الالواقع مؤثر است نه در اصل استنباط. اگر در اصل استنباط مؤثر بود، در اصل فتوا مؤثر بود، بله بازم تعین پیدا میکرد، ولی مؤثر در اصل استنباط نیست، مؤثر در حسن استنباط. اصلا بحث فتواست دیگه، بله لزومی هم نداره، لذا همینقدر ما یادتون نیست ما اجتهاد رو چی معنا کردیم؟ اگر این بود حتی کسی که دوتا مسئله رو استنباط کنه میگه مجتهد متجزی. چرا؟ اصلا استنباط یه حد اقل هایی داره، اگر کسی از اون حد اقل ها نه خود اصل نه استنباط خودش این بر اساس بله خب معلومه، اگه استنباط قدرت استنباط نداشته باشه که مجتهد نیست.
خب ما میبینیم که این کسایی شرایط اشتهان رو دارن،
بسیار خوب، بله خیلی خوب.
ما اگر
نه رو سراغی داری میری یه دلیل دیگر رو میگی. ببین ما داریم در خصوص این دلیل اقربیت، ببین اینا حالا
این دلیل دلیل کامل نباشه
ببین شما نه توجه کنید، ما الان هنوز به نتیجه نهایی که نرسیدیم، نمیخوایم بگیم اصلا به طور کلی تقلید اعلم تعین داره یا نداره، میگیم این دلیل اینو نمیتونه اثبات کنه. دقت بکنید ما در چه مقامی داریم بررسی میکنیم. اصل دلیل اقربیت الی الواقع، آیا از راه این صغرا و کبرا و ملاک اقربیت الی الواقع میتونیم تعین فتوای اعلم رو ثابت کنیم یا نه؟ بحث در اینه. شما رباز رفتی سراغ یه چیز دیگه، رفتی سراغ احتیاط و اشتغال و نمیدونم اون یه بحث دیگه است. ما 8-9 تا دلیل اینجا داریم، بحث اینه از راه اقربیت الی الواقع میتونید تعین فتوای اعلم رو ثابت کنید یا نه؟ این نمیشه. بحث هم سر اینه، شما باز برمیگردی به اون بحث گذشته و میخوای از یه طریق دیگری، اون من یکی یکی طرق و ادله‌ای که میخواد اثبات کنه لزوم لزوم تقلید اعلم و تعین تقلید اعلم رو باید بررسی کنیم، باید ببینیم از چه راهی میتونیم به این نقطه برسیم. شما داریم میری سراغ یه راه دیگه، این راه ما داریم بررسی میکنیم، میگیم این راه فوقش رجحان رو ثابت میکنه، لزوم رو ثابت نمیکنه. اینم دلیل سوم. خب ما تا اینجا چند تا دلیل گفتیم؟ دلیل اول اجماع بود که مردود شد، گفتیم مسئله تقلید اعلم اجماعی نیست، دلیل اول مردود شد. البته فرض مسئله هم یادتون باشه، فرض مسئله چی بود؟ فرض مسئله اونجاییست که فتوای اعلم و غیر اعلم مخالفه و فتوای اعلم مطابق با احتیاط، فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط نیست. اینجا نه مقتضای حکم عقل که احتیاط را علا ای حال توصیه میکنه، ادله میخوایم ببینیم به ما میگه به اعلم باید رجوع کنیم یا به غیر اعلم هم میتوانیم رجوع کنیم. خب تا اینجا اجماع نتوانست تقلید اعلم را به نحو لزومی ثابت کنه، سیره عقلاییه هم بله نتوانست. ما گفتیم اون چه که از سیره عقلا فهمیده میشه رجحان رجوع به اعلم. دلیل سوم هم که یه صغرا و کبرا بود و مسئله اقربیت الالواقع بود، این هم تعین تقلید اعلم رو ثابت نکرد. بیم سراغ دلیل چهارم، خوب دقت کنید. دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای خویی این دلیل رو ذکر کردن و می فرماید هازا هو الوجه فی الحکم به وجوب تقلید الاعلم. دلیلی که می توان به او اعتماد کرد برای تقلید اعلم این دلیل است. خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای خویی می فرماید در اصل مسئله تقلید در احکام و مشروعیت و جواز تقلید، که این رو سال گذشته ما اشاره کردیم، ما به چند دلیل تمسک کردیم. آقای خویی از راه ادله لفظیه یعنی کتاب و سنت، دلیل انسداد و سیره عقلائیه اصل جواز تقلید را ثابت کردن. به این سه دلیل عرض به حضور شما استناد کردن و فرمودن تقلید مشروعه. اینو حالا میتوانید رجوع کنید مجددا اون دل ادله و استدلال رو ببینید. خب حالا ببینیم اون ادله در اینجا چه اقتضایی داره. خوب نهایت بکنید، یعنی همون ادلهی که اصل تقلید رو برای ما ثابت کرد در مورد تقلید اعلم چه اقتضایی داره. در مورد ادله لفظیه ایشون می فرماین ما مکررن گفتیم که اطلاقات آیات و روایات شامل متعارضین نمیشه. در دو مجتهد متساوی خاطرتون هست؟ گفتن مثلا آیه سوال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این آیه خب اگر دلالت بر تقلید و جواز تقلید داشته باشه به ما میگه خب از مجتهدی باید تقلید، از عالمی باید تقلید کنید، اما اگر این معارض پیدا کرد، یعنی یه مجتهد یه فتوا داد گفت فلان شی واجب است، مجتهد دیگر گفت فلان شی حرام است، اینجا دیگه این آیه سوال نمیتونه این دو فتوا را برای ما حجت بکنه، چون ادله لفظیه نمیتونه شامل متعارضه این بشه، و بر همین اساس فرمودن حجیت تخییریه قابل اثبات نیست و اساساً معقول نیست. خب اطلاقات ادله لفظیه دو فتوای متعارض رو برای ما نمیتونه حجت بکنه. الان یه فتوای اعلم داریم یه غیر اعلم، فرض اینه اینا با هم معارض و مخالف هم. اون ادله نمیتونه حجیت را به نحو تخییری نسبت به این دو فتوا برای ما ثابت بکنه. به علاوه ما یقین به عدم وجوب احتیاط داریم، علم داریم که شارع برای ما احتیاط رو واجب نکرده. خب راه‌ها بسته است. از طرفی فتوای غیر اعلم به واسطه یه معارضه از حجیت ساقط شده. خب فتوای اعلم هم معارض داره، احتیاط هم که واجب نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعین فتوای اعلم. یعنی ما از یه راهی فتوای اعلم برامون متعین. پس ببینید اطلاقات ادله لفظیه شامل دو فتوای متعارض نمیشه، نمیتونه هر دو فتوا رو برای ما حجت بکنه، احتیاط هم که واجب نیست، لذا این دو فتوا میره کنار، ما از راه دیگری به تعین فتوای اعلم میرسیم. در مورد دلیل انسداد خوب دقت کنید، دلیل انسداد چیه در اینجا؟ دلیل انسداد به چه تقریری یا به چه تقریبی اصل تقلید را برای ما ثابت میکرد؟ شبیه اون رو هم در همینجا میگن، میگن دلیل انسداد مقدماتی داره، یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که باب علم به روی ما منصد، ما راهی برای علم به احکام نداریم. حالا اونا میگن باب علمی هم مسدوده، باب علم و باب علمی هر دو مسدوده. مقدمه دیگر دلیل انسداد این است که احتیاط برای عامی و مقلد میسور نیست. خب احتیاط که براش مسدوده، باب علم و علمی هم که بسته، نه قطع داره نه زن داره. خب تنها راهی که برای او باقی میماند فتوای یک مجتهد، به یک عالم و مجتهدی رجوع کنه و حکم شرعی رو به دست بیاره. چون نمیشه شارع برای عامی هیچ راهی رو نص نکرده باشه، هیچ طریقی قرار نداده باشه. وقتی طریق علم و علمی بسته، وقتی طریق احتیاط نیست، امکانش وجود نداره، تنها راهی که باز میماند حجیت فتوای یک عالم، یک مجتهد، یک کسی که حکم شرعی را استنباط کرده. خب پس اون چه که دلیل دلیل انسداد اثبات میکنه حجیت فتوای عالم ما، مجتهد ما، یه عالمی یه مجتهدی. خب حالا اگر جایی اعلم باشه و یه غیر اعلم، قدر متیقن این است که ما به فتوای اعلم عمل کنیم، لذا فتوای غیر اعلم محتاج دلیله. پس اساس دلیل انسداد نتیجش حجیت فتوای عالم ما می باشد و قدر متیقن از اون فتوای اعلم. اینم از راه دلیل انسداد. دلیل سومی که در مسئله مشروعیت تقلید بهش استناد شد سیره عقلائیه. اینجا همین سیره عقلائیه به ما حکم میکنه به اعلم رجوع کنیم، با همون تقریری که قبلا گفتیم. سیره عقلائیه میفرماید قطعاً بر رجوع به غیر اعلم نیست، بلکه بر رجوع به اعلمه. این سیره هم توسط شارع رد نشده، لذا کشف میکنیم شارع اون را امضا کرده. خب البته یه استثناء هم داره که ما اینو قبلا گفتیم، اگر در یه موردی هم فتوای اعلم مخالف احتیاط بود و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط، اینجا ممکنه عقلا به غیر اعلم رجوع بکنن، ولی این نه از باب حجیت فتوای اوست، بلکه از باب احتیاطه، از باب اینی که احتیاط طریقی است که موجب یقین به حصول امتثال. حالا نتیجه چی شد؟ آقای خویی می‌فرماید ادله، اینجا رو خوب دقت کنید، ادله سگانه‌ای که ما برای مشروعیت تقلید اقامه کردیم، یعنی اطلاقات ادله لفظیه، دلیل انسداد و سیره عقلائیه، اینها تعین رجوع به عالم رو برای ما ثابت میکنه. همین سه تا، همین سه دلیل برای ما لزوم تقلید از عالم را اثبات میکنه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویه، تنقیح، از تنقیح جلد یک صفحه 113 و 114. خب حالا ببینیم این دلیلی که مرحوم آقای خویی اقامه فرمودن آیا اثبات ضرورت رجوع به اعلم و لزوم تقلید اعلم را میکنه یا نه. این دلیل در واقع خودش متضمن سه دلیل مستقله. درسته خود ایشون تحت عنوان یک دلیل این رو مطرح کرده، الاول این بیان رو داره، دلیل اولی که اقامه کردن اینه، بعدش هم آخرش فرمودن هازا، یعنی این وجه هازا الوجه هو الذی نعتمد علیه فی الحکم به وجوب تقلید الاعلم فی محل الکلام. اما این در واقع سه تا دلیله، یکی اطلاقات ادله لفظیه، یکی دلیل انسداده، یکی سیره عقلایی. اینا مستقل هم هست، یکی یکی باید اینها به عنوان دلیل مستقلی برای اثبات تعین تقلید اعلم مورد استناد قرار بگیره. لذا ملاحظه فرمودید ما سیره عقلایی رو مستقل گفتیم، حالا ادله لفظیه رو روایات و اینا رو بعد ذکر خواهیم کرد، ولی این نشون میده اینا مستقلن. خب ما حالا باید یکی یکی اینا رو بررسی کنیم، آیا واقعا این سه تا دلیل اثبات تعین تقلید اعلم میکنه یا نه. در مورد سیره عقلایی ما قبلا پاسخ دادیم، گفتیم اون چه که از سیره عقلایی استفاده میشود صرفا چیه؟ ترجیح رجوع به اعلم به اصله، نه تعین رجوع به اعلم. اینو که قبول دارید که ولی یه هنوز هم شما معتقد سیره دلالت به تعین داره. خیلی خوب، حالا ما ببینید یندفع و بله، کسی که خدشه بکنه در این که به قول مرحوم آقای حکیم کسی که خدشه بکنه در سیره یندفع و به ادنا به اقل تأمل یا ادنا تأمل، اما ما هرچی تأمل کردیم این مندفع نشد دیگه. حالا اقربیت الالواقع، خب حالا باز اینم کوتاه اومدی خوبه، حالا سیره رو چرا اینقدر محکم میگی اصلا نمیشه؟ کلاتون رو قاضی فرمودی دیدی نمیشه. خیلی خب، حالا شما نظرتون اینه. حالا به هر حال ما به نظرمون سیره دلالت بر ترجیح رجوع به اعلم داره، پس این سیره که میره کنار. اما در مورد اطلاقات ادله لفظیه چی؟ چرا نرسیم؟ چیه؟ خیلی خب، حالا این دوتاش میمونه برای فردا دیگه. حالا شما اطلاقات ادله لفظیه این، حالا شما در کلام مرحوم آقای خویی یه تأملی بفرمایید، و البته با توجه به اون چه که ما سابقا گفتیم میتونید پاسخشو به دست بیارید. اطلاقات ادله لفظیه آیا اثبات تعین رجوع به اعلم میکنه یا نه؟ همه ی حرف ایشون این بود ادله لفظیه شامل متعارضه این نمیشه، حجیت تخییریه رو ثابت نمیکنه. جواب اینو باید با توجه به اونچه ما قبلا گفتیم بدونید. چیه جوابش؟ نه 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 نه، اصلا خود اطلاقات ما با هست کاری نداریم، اطلاقات ادله لفظیه. حالا این و دلیل انسداد میمونه انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.